اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث تعادل و تراجی، خب بعضی از آقایون تنبیهاتی ذکر کردن، ما بین اینها انتخاب کردیم چند تا تنبیه ضروری رو عرض میکنیم، و چون در انتخابم حالا ما تأمل داشتیم جزوه الان در اختیار آقایون در این تنبیهات نیست، اما بعداً تقدیم میشه. بحث تعادل و تراجی تمام شد. ینبغی تنبیه علی امور، و در اینجا تتمه ای داریم. امر اول عبارت از این است که این شاید آقایون در تقریرات و نظرات اعلام و بزرگان این رو برخورد کردن که آیا موضوع تعارض تنافی خبرین به نحو تباین، یا موارد تنافی بالعموم من وجه رو هم شامل میشه؟ دو تا روایت داریم، این دو تا روایت با هم تنافی دارن، اما نه به تباین بلکه بالعموم من وجه. یعنی ماده افتراق داره، این ماده افتراق داره، او در یک ماده اجتماعی اینها با هم دیگه تنافی دارند. خب آیا در اینجا همون قواعدی که ما در باب تعارض خبرینی که تنافیه ما به تباین بود اینجا هم جاری میکنیم، یا اینجا جاری نمیکنیم؟ این بحث نیاز به یک مقدمه داره که این مقدمه قبلا هم گفته شده، و اون عبارت از این است که ما در مدلول خبر آیا تبعض در حجیت قائلیم یا قائل نیستیم؟ ربما یقال که یک روایت مضمونی که داره مجموعه روایت در واقع از نظر حجیت مضمون واحد هستند. اگر یک گوشه، یک فقره، یک بخش از این روایت مشکلی پیدا کرد، مثل اینکه صدر انتقیتن، مثل اینکه تعارض داشت، یا هر چی که بود مانع از حجیت فعلیه داشت، به کل این مدلول ساقط میشه. این یک مبناست. مبنای دیگر عبارت از این است که یک روایت وقتی مشتمل بر بیان احکامی است، بخش های مختلف داره، مدلول تبعض داره به اصطلاح آقایون، اینجا هر بخش از روایت موضوع مستقلی برای حجیته، ولذا اگر در اینجا یک مورد از این بخش ها قسمتی این تقیه ای شد، ما از حجیت فقط همون مقدار رو حذف میکنیم، نه بیشتر. بقیه روایت مانعی از حجیت نداره، این رو میگن تبعض در حجیت. ولذا بنابر مبنای تبعض، این روایتی که بخش های مختلف داره، اگر ما نگاه کردیم مثلا اعراض اصحاب نسبت به قسمتی ثابت شد، تقیه نسبت به قسمتی ثابت شد، هر محظور دیگری که قبلا گفتیم در بحث خبر هم گفتیم مانع از حجیت فعلیه روایت هست، همون مقدار رو حذف میکنیم، اما بقیه روایت بر حجیت خودش باقی هست. در این مبنا که تبعض در حجیت باشه که ما قائل به این مبنا هستیم و قبلا گفتیم، این بر این اساس است که ممکن است امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام بیان حکم باشه، اما در این بیان حکم که چند قسمته یا چند جهت داره، در یک جهتش تقیه اعمال کرده باشه، بقیه جهات بیان حکم محظوری نداشته، اما این قسمت محظور داشته، ولذا امام تقیه ای بیان کرده. خب ما بنابر تبعض در حجیت، ما بین خبرین متعارضینی قرار گرفتیم که اینها تنافیشون بل عموم من وجهه. معناش چیه؟ معناش این است که در این روایت ماده افتراقی که در این خبر داریم، این مانعی از حجیت فعلیه نداره. روایت دیگر در این ماده افتراق تنافی با این روایت نداره. این روایت یه چیزه، اون روایت هم چیز دیگری، هر دو هم حجت بنابر مبنای تبعیض در دلالت، هر دو هم حجت. پس اون بخشی که ما به عنوان ماده افتراق در هر خبر میبینیم، این قابل اخذه، قابل فتوا هست. اما نسبت به اون قسمتی که ماده اجتماع و تنافی داره، اونجا داخل میشه در متعارضین. مثل این که ما بیایم روایت رو تجزیه کنیم، ماده افتراق رو یک روایت حساب کنیم، ماده اجتماع رو یک روایت. در این ماده اجتماع تعارض واقع میشه. تعارض که واقع شد، تمام اصولی که ما در باب تعارض میگیم در اینجا هم میاد. امکان جمع دلالی اگر باشه تعارض مستقر محقق نمیشه. اگر امکان جمع دلالی نبود و تعارض مستقر برقرار شد، میریم سراغ مرجحات. مرجحات منصوصه، نبود مرجحات غیر منصوصه. یعنی همون معنایی که ما در خبرینی که تنافی بینشون به تباین باشه در اینجا عیناً جاری میکنیم. یعنی در این ماده اجتماع بین دوتا روایت که این میگه یجب و میگه یحرم، احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا، اینجا صدق میکنه. این ماده اجتماع در موضوع. اگر در این ماده اجتماع مرجحی داشتیم، اون سمتی که ظلمزیه هست ترجیح میدیم. اینجا اشکالی پیدا میشه. اشکال این است که ما اگر در اینجا این ماده اجتماع آمدیم اون بخشی که تعارض هست، مورد تعارض بل عموم من وجه هست، اگر ترجیح دادیم، معناش این است که هازا هو صادر، طرف مقابل دیگه صادر نیست، در حالی که ماده افتراق او مانعی از حجیتش نیست. اما ما باید روایت طرف مقابل رو به کل از حجیت ساقط کنیم. این اشکال بر اساس مبنای شیخ که اختیار کردیم خیلی راحت و واضح قابل دفعه. ما حتی در تعارض مستقر بین خبرینی که تنافی بینشون نه به عموم من وجه، به تباین باشه، اونجا آمدیم گفتیم ما بعد از آنی حکم به تعارض مستقر میکنیم که این دوتا روایت حجیت هر کدام به تنهایی ثابت شده باشه. و اون تعبیری که ما کردیم، هر دوتا روایت اقتضاء حجیت دارن، فقط مانع از حجیت دارند. درست؟ مانع از حجیت دارند. کل واحد منهما له مانعیت نسبت به آخر. وقتی این مانعیت هست، ما در مقام تعارض که میایم یک طرفی که ظلمزیه هست ترجیحش میدیم، این مقام ظاهره. یعنی چی؟ یعنی همون معنایی که شیخ فرمود، اینجا ظن شعنی اون هم در خصوص مقام تعارض ما پیدا کردیم. یعنی دو تا احتمالی که مساوی هست در صدور روایتین، یک طرف کفش قوی میشه، مزیت داره، کفه قوی تر میشه، احتمال صدور پررنگ تر میشه. وقتی که اینجور شد، این کار رو در مقام ظاهر میکنیم. ولذا معنای این که ما میاییم میگیم در مقام تعارض، که حالا آیون میگن وقتی که علم داریم به کذب احده ما، یا علم داریم به عدم صدور احده ما، این معنا در مقام ظاهره نه در مقام واقع. وقتی من آمدم این روایت رو ترجیح دادم، معناش این نیست که روایت مقابل این ساقط میشه عن الحجیه بالمره، توجه فرمودید؟ این ساقط میشه در مقام ظاهر هست که این طرف چون احتمال صدور قوی تر داره، من میام میگم الحجة الفعلیه برای من در مقام تعارض این روایته، در این مقام فقط. و شیخ رضوان الله علیه تعبیر کرد به حصول ظن شعنی در اینجا. ظن شعنی یعنی احتمال قوی تری که در مقام تعارض نسبت به خبر دیگر برای من پیدا میشه. ظن شعنی یعنی ظن نسبی، یعنی ظن اضافی، یعنی حاصل خبر بل اضافت الی اون خبر از احتمال قوی تری برای صدور برخورداره. وقتی که ما این حرف رو زدیم در باب خبرینی که تنافی بینشون به تباین باشه، دستمون در مورد دوتا روایتی که تنافی دارن بل عموم من وجه باز میشه. چرا؟ برای اینکه در موردی که ماده اجتماع هست در اینجا میایم اعمال مرجح میکنیم، ولذا اون طرفی که جانب وجوب مزیت پیدا کرد این رو اخذ میکنیم در مقام فتوا. اما به چه عنوان اخذ میکنیم؟ حجت فعلیه در مقام تعارض، ظن نسبی، احتمال سنگینتر و قویتر صدور. اما این که من آمدم اینجا ماده اجتماع رو در این طرف مقدم کردم و رجحان دادم، معناش این نیست که طرف مقابل که ماده اجتماعش رو ساقط کردم روایت مجموعش بالمره عن الحجیه ساقط باشه. ماده افتراقی که در اون روایت داریم قبل از این که وارد باب تعارض بشیم حجت بوده برای ما، اقتضاء حجیتش تمام بوده. مانع از فعلیت، فعلیت حجیت مانع به چه مقدار قائم شده؟ مانع از حجیت فقط نسبت به این ماده اجتماع قائم شده، نسبت به ماده افتراق در اون روایتی که مرجوحه هیچ مانعی نداره از حجیت فعلیه. بنابراین اونجا ماده افتراقش برای من قابل اخذه، میتونم فتوا بر طبقش بدم. این طرف هم ماده افتراقش همون جوره، چون مانعی از حجیت فعلیه نداره. مانع و تمانع فقط در ماده اجتماع پیش میاد. در ماده اجتماع من میام به مقتضای قاعده تعارض عمل میکنم. در ماده اجتماع هر کدام از روایتین اینها مبتلا به مانع هستند. این دال بر وجوب مبتلا به مانع حرمت هست. مقام اجتماع پس در مقام افتراق تعارض داریم؟ از فرض مسئله خارج نشید مولانا. ببین دو تا روایت داریم در عموم منوج، اینو میدونیم. در عموم منوج دو تا ماده افتراق داریم، یه ماده اجتماع. در عموم منوج تعارضی که پیش میاد در این ماده اجتماعه، در ماده افتراق که تعارض ندارن. ماده افتراق یعنی او یه داستانی میگه ربطی به این نداره، اینم یه قصه ای میگه ربطی به اون نداره. در ماده اجتماع با هم تنافی دارن، ولذا اینجا در این ماده اجتماع اگر من آمدم این طرف رو ترجیح دادم، علتش اینه چون اینجا در این ماده اجتماع هر کدام از اینها حجیت فعلیشون مبتلا بود مانه، اینجا من مجبورم ترجیح بدم. ترجیح که دادم معناش این میشه که این مرجح، این راجح، احتمال صدورش اقواست، پس اتصاف به حجیت فعلیه پیدا میکنه. اما اتصاف به حجیت فعلیه در مقام تعارض، چون اساس این حجیت فعلیه ظن شعنی است که من در مقام تعارض پیدا کردم، چیز دیگه که نیست. اما دو تا ماده افتراق مانعی از حجیت فعلیشون نیست، ولذا این عرضی که میکنیم بر اساس تبعض در حجیت. اگر شما آمدید این تبعض در حجیت رو نپذیرفتید، اینجا وقتی مانع از حجیت فعلیه بخشی از روایتم پیدا بشه، کل روایت رو بعد از کار بیاندازید. اما اگر قائل شدیم به تبعض در حجیت، روایتی وارد شده، امام ولو در لفظ واحد، اینو در جاهای گفتیم، موردایی هم داشتیم که اونجا مبتلا بودیم و صحبتش کردیم، ممکنه امام در بیان واحد، این بیان واحد متضمن دو تا حکمه، منطوقا و مفهوما. منطوقش قابل اخذ، مفهومش مورد اعراضه، مفهومش مورد تقیه است. اینا رو شامل میشه، تبعض در حجیت همه این موارد رو شامل میشه. ولذا اینجا عرضی که ما در تعارض خبرینی که متنافیین هستند بالعموم من وجه، کار ما با مورد تعارضی که به تباین هست بین خبرین فرقی نمی کنه، در اساس فرقی نمی کنه. و اون اشکال که لازم میاد ماده افتراق اون طرف هم ساقط بشه، طبق این بیان، طبق این استدلالی که ما کردیم، لازم نمیاد و ساقط نمیشه، چون این ماده اجتماع مانع فعلی عن الحجیه داشت. اقتضاء حجیت در هم ماده افتراق تمام، هم ماده اجتماع. ماده اجتماع مانع فعلی داره، چون ماده اجتماع دیگه اون طرف، اما ماده افتراق مانع فعلی از حجیتش نیست، حجیتش تمامه. و این که ممکنه باز شما اینجا بگید این عجیب میشه، ما بیایم یه تیکه از روایت رو ترجیح بدیم، معنای ترجیح دادن این است که این صادره، اون وقت غیر صادر هم برای ما حجت بشه. این اشکال بی توجهی به اون مبنای اصلی است. این روایتی که وارد شده و تعارض، ما وقتی میایم حکم میکنیم به حجیت راجح، حکم میکنیم به حجیتش در مقام تعارض لا مطلقا. ولذا خاطرتون هست که مرحوم شیخ به دیگران اشکال داشتن که آخوندم از این اشکال جواب دادن، که اینجا لازمه حرف شما این است که روایت مقابل روایت راجح از حجیت بالمره ساقط بشه. توجه فرمودی؟ برام آخوند اشکال به شیخ داشت، شیخ نظرش این نبود، شیخ آمد ظن شعنی رو مطرح، ظن شعنی همین که عرض کردم، مقامات حجیت رو در نظر بگیریم. مقام حجیت در مورد تعارض فرق میکنه با مقام حجیت در غیر مورد تعارض. ولذا من در اینجا ظن شعنی که پیدا میکنم یعنی ظن نسبی، ظن اضافی، بل اضافه الى این خبر مقابل ظن پیدا میشه، احتمال صدور اقوا پیدا میشه، نه ظن فعلی پیدا میشه. ظن فعلی پیدا نمیشه، شیخ اینو نفی میکرد. اگر ظن فعلی پیدا میشد در مقام تعارض، روایت دیگر بالمره از حجیت میافتاد، اینجا ظن شعنیه. پس ما بنابر این مبنای مرحوم شیخ که در اینجا در باب تعارض ما مسئله ظن شعنی رو داریم، ولذا این ظن شعنی است که میاد حجیت فعلیه درست میکنه برای ما، اما در خصوص مقام تعارض لا مطلقا. این یکی هم مسئله تبعض در حجیت. با این دو مبنا از نظر ما هیچ تفاوتی بین این که تنافی بین دو روایت به تباین باشه یا تنافی بین این دو روایت بالعموم من وجه باشه وجود نداره. این یک تنبیه. بله نه نه بله 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 این احسن توم، این حرف خوبیه. ما گاهی از اوقات برخورد میکنیم، چرا؟ ما گاهی از اوقات برخورد میکنیم که صدر روایت با ذیل روایت تنافی داره. توجه فرمودی؟ صدر روایت با ذیل روایت. خب اینجا معمولا آقایون فقها وقتی که اینجور میشه، یعنی صدر روایت با ذیل روایت نمیسازه، حکم میکنن به اجمال، میگن روایت مجمله. اینجا از امام صادر شده این روایت، اما ما نمیفهمیم این ذیل روایت با صدر روایت نمیخانه، نمیخانه. او دلالت بر وجوب بکنه، این دلالت بر حرمت. اما آیا در اینجا میتوانیم وارد مورد تعارضش بکنیم؟ این مشکل داره، توجه کنید، این مشکل داره، چون در روایت واحد هست. ما اینجا ولو قائل به تبعض در حجیت باشیم، اینجا صدر روایت ولو با ذیل تعارض داره، اگر مورد اعراض مشهور بود او رو میزنیم کنار به ذیل اخذ میکنیم، این مشکل نداره. اگر صدر روایت که تنافی داره تقیعی بود میزنیم کنار به این ذیل اخذ میکنیم. اما مشکلی که در اینجا داریم در باب تعارض میتونیم داخلش بکنیم، اون اقتضاء اولیه حجیت اینجا تمام نیست. ولذا آقایون که میان میگن اجمال، معنای اجمال چیه؟ یعنی نمیفهمیم ما، امرهو اند اهله، خودشون میفهمن. روایت از قابلیت استدلال میفته برای ما. این در اونجا این حرف خوبی بود. این یک تنبیه که آقایون عنایت فرمودن و توجه کردن. تنبیه دیگری که در اینجا در این ذیل باب تعارض داریم این است که نسبت دوتا روایت متعارض با اصول عملیه چیه؟ مبانی ما داریم که در اینجا غیر از این مرجحات منصوصه، غیر از مرجحات غیر منصوصه، میان میگن ما اگر هیچ رجحانی نداشتیم اخذ میکنیم به روایتی که موافق اصل باشه. این معنا غیر از اون معنایی است که مثل مرحوم آقای خویی قائل تساقط، که اگر هیچ مرجحی نبود دو تا روایت معارض هر دو ساقط میشن، وقتی که ساقط میشن رجوع به اصل میکنیم. این دو تا مطلبه. نه، بعضی ها آمدن گفتن در خود متعارضین اگر ما هیچ مرجحی نداشتیم، در یکی متعادل بودن کاملا با هم، نگاه میکنیم ببینیم کدام مطابق با اصل، کدام مطابق با اصل نیست. اینجا مشکلی وجود داره و مشکل عبارت از این است که اصل عملی که ما میگیم، ما دو جور اصول داریم، اصول عقلیه و اصول شرعیه. معیارهای اینها هم با هم متفاوته. مثلا براءت شرعیه، رفع ما لا یعلمون دیگه، روایات. براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه، قاعده عقلیه. این دوتا با هم متفاوته. ما در اینجا این که بیایم دو تا روایت که از نظر ما اینها دلیله و با وجود داشتن دلیل ما حق مراجعه به اصل نداریم، اصلا در رتبه‌ای که دلیل داریم اصل موضوع پیدا نمی‌کنه، این که در کنار این دلیل اصل برای ما موضوعیت پیدا کنه اول کلامه. ممکنه شما اینجا اشکال بکنید که ما اینجا دلیل داریم، اما دلیلیست که قاصره، دلیلیست که قاصره. بله، دلیلیست که در اثر تعارض دوتا روایت کارایی نداره برای من، اما این دوتا روایت هر کدام از اینها اقتضاء حجیت درش تمامه، فقط مانع از حجیتش پیدا شده. ما آیا در این حال نوبت میرسه که بریم سراغ اصل عملی؟ اگر ما قائل به تساقط بشیم، بله این حرف درسته، میگیم دوتا روایت ساقط میشه میریم سراغ اصل عملی. اما اگر مثل شیخ ما بیایم ادله تخییر رو ما رجحان بدیم، خاطرتون هست بیان مرحوم نائینی هم خاطرتون هست در تخییر دیگه، تخییر مخصوصا در زمان غیبت، چون مرحوم نائینی جمعی کرد، تساقط رو اختصاص داد به زمان حضور و امکان ملاقات امام، اما در دوران غیبت ما که امکان به اصطلاح ملاقات نداریم، بنابراین اینجا اینکه تأمل کنیم، توقف کنیم، من الان اینجا کارم گیره، میخوام عمل بکنم، دوران غیبت من چند هزار سال بعد انتظار بکشم تا آقا بیاد، منی نیستم دیگه، موضوع منتفیه. اینجا مسئله‌ای که ما داریم عبارت از این است که اگر ما قائل به تخییر شدیم، یعنی چی؟ یعنی کل واحد من الخبرینی که هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارن حجت میشه برای شما، بالاخذ حجت میشه، به ایهما اخذته من باب تسلیم و سعوکه. اونجا هم بحث کردیم که آیا تخییری که من دارم تخییر بدویس یا استمراری، خاطرتون هست دیگه. پس اگر من تخییر دارم یعنی متمکن هستم از اختیار احد الخبرین، نوبت به اصول عملیه نمیرسه، اصل عملی موضوع نداره، من متمکن از حجت هستم، من متمکن از دلیل اجتهادی هستم، با وجود دلیل اجتهادی که سراغ دلیل فقاهتی نمیره. بنابراین در اینجا ما این که بیایم بگیم اصل در کنار این دوتا روایت قیمتی پیدا میکنه، اعتباری پیدا میکنه که موافقتش موجب رجحان باشه، اول کلامه. اجازه فرمایید. چون در کنار روایت اصل عملی قیمتی نداره، موضوع نداره. وقتی موضوع نداره چجور میخواد مرجح بشه؟ این عرضه. بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید.
اصل تقدیم ناقل و مقرر،
بله،
چون وظیفه شعاری اون چیزی که بیان
نه تصدیق تأسیسی نه. اجازه فرمایید. ببینید، ما اصلا اصل عملی ادلش در مقام بیان حکم واقعی نیست، هیچ. اونجا هم در موضوع اصول عملیه میگیم رفع شک مکلفه، رفع حیرته در مقام عمل، اصلا طریقیت نداره به واقع. توجه فرمودید، وقتی که طریقیت نداشت، من زمانی احتیاجم میفته به این اصل که چی؟ راهی برای کشف واقع نداشته باشم. خبر از نظر شارع کاشف از واقع، اجماع مثلا کاشف از واقع. وقتی هیچ راهی نداشتم برای کشف واقع و در حیرت هستم، اینجا میام سراغ اصل به قول آقایون دلیل فقاهتی. اجازه، کار نداریم، شارع هر حکم میخواد داشته باشه. ببینید، عنایت بفرمایید مولای. ببینید، شما در اصل نرید سراغ این، اینجا رفع شک یا رفع شک نیست.
شک میشه برای این وقت تأسیسی بود، وظیفه
شارع بیان نتر. حالا به وظیفه شارع عمل نکرد فرض کنید، شما اجازه بدید این وظیفه شارع اینجا، پس اصلا موضوع برای اصل نباید داشته باشیم، چون کشف میکنه که شارع به وظیفهش عمل نکرده، ما مجبور بشیم بریم سراغ اصل. نه، ببینید، پس شما میفرمایید اصل هم دلیل فقه، دلیل اجتهادی است مثل خبر. نه، اجازه نه. چرا اونا نه؟ ببینید، اونا که حرف نشود، اونا که استدلال نشود، اینا یکم حوصله کنید.
حالا ما
مولانا اصل اصل مولویت، اجازه بفرمایید،
اصل مولویت در جای تأسیسی و تأکیدی هم اصل تأسیسیه،
شکی نیست، اصل تأسیس نه تأکید. ما در متعارضینی، من از کجا بفهمم این تأسیس این تأکید؟ اگر شما فهمیدید یه جایی، اونجا مقدم کنید. اصل این مزیت رو مولانا، اصل اگر بخواد این مزیت رو ایجاد بکنه، باید ارزشی اعتباری در کنار روایت داشته باشه، و اصل در کنار روایت هیچ اعتباری نداره. ما حرفمون اینه. حالا ممکنه در ذهن شما این نکته باشه که ما می‌خواستیم بگیم شما اشکال کردی. ما دو نوع اصل داریم، یکی اصل عقلی داریم، یکی اصل شرعی داریم. اصل شرعی همون جور که گفتم براءت شرعیه، احتیاط شرعیه، اخوکت دینوک فهتت دینک، این اصول عملیه شرعیه جایگاه اعتبارش زمانی است که من متمکن از دلیل نباشم. اگر متمکن از دلیل نبودم اصل میاد جلو، این شکی نیست. اما اصول عقلیه هم همینجوره. اصول عقلیه یک وضعیت متفاوتی که با اصول شرعیه داره این است که یک راهی به سمت واقع داره، راهی به سمت واقع داره. یعنی در اینجا اگر قبح عقاب بلا بیان بود، رفع عن امتی یعنی حکم هست، وقتی شما جهل داری و نمیدانی شارع برداشته. اما در براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه. من اینجا وقتی بیان برام تمام نبود، من در اینجا میام سراغ اصل عقلی. اینا جایگاهش هم فرق میکنه. اون وقت در مورد احتیاط یک استثنایی وجود داره، هم در مورد اصل عقلی هم در مورد اصل شرعی. در اصل عقلی احتیاط دفع ضرر محتمل، قاعده دفع ضرر محتمل، این وجه احتیاط عقلی است. البته این قاعده مورد نقاش و اشکالم هست، حالا ما تا جایی که قبول کردیم. وقتی این قاعده رو ما آمدیم گفتیم قاعده قبح، قاعده دفع ضرر محتمل، این هم عقلیه و هم عقلایی هست، درست شد؟ این عقلیش. اگر دو تا روایت داریم، یک روایت مطابق با احتیاط، یک روایت مطابق با احتیاط نیست، مخالف احتیاطه. اینجا ما اگر باشیم خودمون طبق همون مبانی که قبل داشتیم، آیا در اون روایتی که مطابق با احتیاط هست بیشتر ما احتمال مصادفه میبینیم، یا روایتی که مخالفه؟ در روایت ما، در روایت مطابق، مطابق با احتیاط. ولذا اینجا مبنایی پیدا شده که بین دو تا خبر متعارض ما بیایم اخذ کنیم به موافق احتیاط. این باز غیر از این است که اگر مزیتی در احد الخبرین نداشتید، شما دو تا خبر رو ول کنید برید سراغ احتیاط. روایاتش هم خوندیم، مثل روایت تخییر بود، اما روایاتش تمام نبود از نظر ما، روایت احتیاط. اما آیا در اینجا فی نفسه خود احتیاط می تواند در اینجا رجحانی برای ما درست بکنه؟ اینجا برخلاف اون عرضی که ما کردیم در اینجا که اصل اصلا موضوع پیدا نمی کنه، مادام که من دلیل شرعی دارم وقتی خبر هست موضوع پیدا نمی کنه. اینجا هم ما نمی خواهیم بگیم اصل موضوع پیدا می کنه، اون ریشه و مناطی که اون اصل رو درست کرده اینجا پیدا میشه، مناطی که احتیاط درست میکنه. و اون منات چیه؟ حفظ احتمال واقع، حفظ احتمال واقع. من در اینجا ممکنه واقعا شارع حکم نداشته باشه، مثل عرضم بزرگتون که صلات اول ماه رو فرض کنیم احتمال وجوب بدیم، یا بعضی صلات ها هست که مستحب احتمال وجوب درش داده میشه، اینجا احتمال وجوب میدم، من دلیل بر وجوب ندارم، استحبابم تمامه، مشروعیت داره، احتمال صدور میدم. وقتی احتمال صدور میدم، بین خواندن و نخواندن نماز کدومش به واقع نزدیک تره؟ اونی که موافقه با احتیاطه. چرا؟ چون معنای احتیاط این است که من به وسیله احتیاط واقع رو حفظ میکنم برای خودم، واقع رو میگیرم. این منات، منات اصل اینجا هست، نه خود اصل. خود اصل وقتی پیداش میشه که من دلیل نداشته باشم، اما اینجا که الان من دلیل دارم، اون منات اصل میتونه کارایی داشته باشه. این رو بهش عنایت بفرمایید. حالا بود، نه ببینید، فرض رو ببرید در جایی که دو تا خبر داریم، یکی مطابق احتیاطه، یکی مخالف احتیاطه. اگر بود اینجا، ببینید رو اصل شرعی من نمیام بگم اصل با وجود دلیل اعتبار داره، ولذا ما آمدیم ترجیح به اصول عملیه رو رفع کردیم. اما منات خصوص احتیاط، مناتش در اینجا هست. درست؟ کما اینکه منات تخییر هم در اینجا هست، اصل تخییر. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه وقتی میفرماید تخییر، خودش بعد از اینکه شما وچی برای رجحان نداشتید علیکم به تخییر اذن فتخیر، اونجا همون حکمی که ما مناتش رو در کنار متعارضین داریم وجود داره. منتها اینجا اگر خاطرتون باشه، حالا وقت گذشت، فردا انشاءالله عرض میکنیم، نکته ای که اینجا وجود داره این است که در تخییر عقلی ما مشکلاتی داریم. تخییر عقلی در اینجا تصویر میشه یا تصویر نمیشه. تخییر شرعی ادله‌ای داشتیم، روایاتشو گفتیم، روایاتم قوی بود. تخییر شرعی مرحوم شیخ هم قبولش کرد که اگر دو تا روایت متعادل بود بریم سراغ تخییر شرعی. اما نسبت به تخییر عقلی مناتمون لنگ بود، مشکل داشتیم. آیا خود تخییر عقلی که دفع ضرر محتمل هست، مناتش مثل همون لزوم دفع شبهه‌ای که در احتیاط شرعی هست، آیا اینجا میتونه برای ما مرجح واقع بشه یا نه؟ این فردا انشاءالله. السلام علیکم.